بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقنا الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قبل از ورود در بحث، مطلب مهمی که مربوط به ماه مبارک رمضان است در جمع شما برادران و خواهران گرانقدر دانشجو عرض کنیم. ماه مبارک رمضان هم از نظر روایت و هم از نظر دعاهای این ماه برمی آید که اول سال است، یعنی سال انسان از ماه مبارک رمضان شروع شود و به ماه شریف شعبان ختم شود که ماه شعبان پایان سال است و در روایت چنین آمده است که اگر آغاز سال نیکو بود سال هم نیکو است و اگر آغاز سال نیکو نبود اون سال هم نیکو نخواهد بود. این که در سوره مبارکه اسراء می خوانیم رب ادخلنی مدخل صد و اخرجنی مخرج صد میتواند شامل ورود و خروج سال باشد، یعنی پروردگارا توفیق بده که ما صادقانه وارد کار بشویم و صادقانه از کار خارج بشویم. کاری که به نام خداست و صحیح است، یعنی جامع حسن فعلی و فاعلی است به نام خداست و کاری که برای رضای خدا و وجه الله است باز در اثر حسن فعلی و فاعلی خروج از چنین کاری صادقانه است. اگر کسی سال زندگی عقلی را با ماه مبارک رمضان شروع کرد پایان سال صادقانه از سال خارج می شود، یعنی عمر با برکتی دارد و این عمر محور سوگند خداست که ذات اقدس اله در قرآن کریم به زندگی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا سوگند یاد کرده است. فمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. ما امیدواریم برای همه ما این ماه که ماه خداست و همگان به ضیافت الهی دعوت شده ایم رحمت و مغفرت و برکت باشد تا ما صادقانه وارد در این سال بشویم و صادقانه از این سال بیرون بیاییم و عمری را در خدمت قرآن و اطرت گذرانده باشیم. این مقدمه بحث به عنوان ماه مبارک رمضان. اما سلسله مباحث گذشته پیرامون انسان و دین بود. فصول فراوانی زیر این عنوان به عرض رسید که سلسله اون بحث ها به این قسمت منتقل شد که دین در مقابل عقل و عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین، نه در مقابل شرع. اگر گفته بشود این حرف عقلی است نه دینی، یا عقلی است نه شرعی، یا این حرف را شرع میگوید عقل نمیگوید، این تعبیر ناصواب است. باید گفت این تعبیر را نقل دارد یا عقل، این مطلب را عقل گفته است یا نقل، چون نقل و عقل هر دو منبع قوی برای دین است. در نوبت های قبل اشاره شد عقل مظاهر گوناگونی دارد، هم در مسئله حسن و قبح حضور و ظهور دارد، هم در مرحله کشف ملاکات از احکام حضور و ظهور دارد، هم در وجوب مقدمه ای که ذل مقدمه راش نقل واجب کرده از حضور و ظهور دارد و مانند دارد. بنابراین بسیاری از احکام را انسان میتواند به کمک عقل، به دستیاری عقل یا با استقلال عقل ثابت کند. عقل اونجا که مستقل است یا ملاک کشف میکند یا فتوا و وجوب مقدمه میدهد، در همه موارد حضور دینی دارد. همون طوری که نقل گاهی دلیل اجتهادی ثابت میکند گاهی دلیل فقهی، فرق این را علم شریف اصول به عهده میگیرد، عقل هم به شرح ایزن گاهی دلیل اجتهادی ثابت میکند گاهی دلیل فقهی. و همون طوری که نقل گاهی اصل ثابت میکند گاهی قاعده ثابت میکند گاهی فتوای فقهی و فرع فقهی را تعلیل میکند، عقلم به شرحی زن. در نقل این چنین است، گاهی بعضی از ادله نقلی مثل ظاهر قرآن کریم یا سنت معصومین علیهم السلام اصلی از اصول فقه را اثبات می کند، نظیر استصحاب، نظیر براءت، نظیر تخییر یا اشتغال. گاهی دلیل نقلی اصلی از اصول فقه را ثابت نمی کند بلکه قاعده از قواعد فقهی را تثبیت می کند، نظیر قاعده لا ضرب، قاعده لا تعاد و مانند آن از قواعد فقهی. گاهی یک دلیل نقلی نه اصلی از اصول فقه را ثابت می کند نه قاعده از قواعد فقه را ثابت می کند بلکه مستقیما فرعی از فروع فقه را اثبات میکنند که فتوا میدهد فرون چیز حرام است، فرون چیز واجب است، فرون چیز قبیح است، فرون چیز حسن است، فرون چیز مایه رضای خداست، فرون چیز مایه سخط خداست و مانند. همون طوری که دلیل نقل گاهی اصل رو، گاهی قاعده را، گاهی فرع فقهی را اثبات میکند، دلیل عقلم به شرح ایزن گاهی میتواند اصلی از اصول فقه را اثبات کند یا قاعدی از قواعد فقهی را اثبات کند یا فرعی از فروع فقهی را تثبیت کند. در همه موارد اون چه که ثابت میشود مطلب دینی است. گاهی در اصول یک صاحب نظر اصولی بر این مبناست که مثلا امر به شی مقتضی نهی از ضد است، یا قائل به ترتب است، یا قائل به جواز اجتماع امر و نهی است. در همه موارد یک اصلی از اصول فقه را ثابت میکند به وسیله دلیل عقل، اونگاه وقتی به فقه رسیده است به استناد همین اصل عقلی حکم نقلی را بیان میکند، حکم دینی را تشریح میکند. بنابراین عقل یک پایگاه قوی خواهد داشت. گاهی گفته میشود دین عقلی نیست و در قبال عقل است، برای اینکه بعضی از رهاوردهای دین قابل دفاع نیست، نظیر آزادی، نظیر قصاص به مانند آن، در بعضی از احکام کیفری عقل فتوا به خلاف میدهد، در بعضی از مسائل اجتماعی عقل فتوا به خلاف میدهد، در حالی که دین احکام اعدام را، رجم را به مانند اون را اثبات میکند یا آزادی را سرکوب میکند به مانند آن. مشکل برخی ها این است که میگویند نه تنها دین را نمیتوان عقلانی دانست، بلکه عقل گاهی برخلاف احکام دین نظر میدهد. در این گونه از موارد باید عقل را خوب تبیین کرد، چه این که قبل از ورود در بحث عقل مشخص شد، این عقلی که یکی از منابع غنی و قوی دین است مشخص شد که منظور عقل چیست. منتها علم اصول باید بیشتر تولیت این کار را به عهده بگیرد، همون طوری که ظاهر قرآن حجت است و ظاهر سنت معصومین علیهم السلام حجت است، حکم عقل هم حجت و ادراک عقل هم حجت. منتها قلمرو به عقل و ادراک عقل باید در کتاب شریف اصول خوب باز بشود، چون الان متولی این کار اصول است. به هر تقدیر در اونجا مشخص شد که هر عقلی منبع برای دین نخواهد بود. خود عقل در بسیاری از امور درک می کند که عاجز است، چون درک می کند که عاجز است، درک می کند که نیاز به راهنما دارد، چون عقل خود را یه موجود جاودانه می یابد. انسان روح خود را و حقیقت خیش را واحد می بیند، نه کثیر، بسیط می بیند، نه مرکب، مجرد می بیند، نه مادی، باقی می یابد، نه فانی. یعنی می گوید من حقیقتی پایدارم و هرگز نخواهم از بین رفت، نه اینکه نمی خواهم از بین بروم، بلکه رفتنی نیستم، حیات جاودانی خود را می یابد. اینکه هر کسی آرزوی طولانی دارد نه برای آن است که آرزوی طولانی بد است، بلکه برای آن است که غالبا در تطبیق خطا می کنند. آرزوی طولانی، علاقه به جاودانی بودن حق است، منتها کسی در مسافرخانه هوس موندن جاودانه را در سر بپروراند اشتباه است. ما دارالقراری داریم و دارالفراری. کسی به این خیال که در دارالفرار دائما بماند اشتباه است، اما به این امید که در دارالقرار دائما بماند نه تنها اشتباه نیست، بلکه حق. یک متحرک مادامی که در حرکت است در قلمرو دارالفرار گام می‌گذارد، اما وقتی که به مقصد رسیده است دارالقرار است، اونجا می‌آرمد. قرآن کریم لقاء خدا را، بهش را دارالقرار می‌داند، و از غیر لقاء حق به عنوان دارالفرار یاد می‌کند. ما تفرو الالله، نگفت از کجا به طرف خدا فرار کنی، فهمون به طرف خدا فرار کنی. انسان پایگاهی ندارد، از جای غیر یا کوی دوست نیامد است تا به اونجا فرار بکند، از همونجا آمد و به اونجا می رود. لذا فرمود تفرو الالله، نفرمود از جایی به طرف خدا فرار کنید، چون جایی نیست مگر هو الاول و الاخر. یعنی شما که از هو الاول نشأت گرفته اید به هو الاخری که عین همون هو الاول است فرار کنید، چون دارالقرار شما لقای هو الاول و الاخر است. شما هر جا باشید دارالفرار شماست، احساس میکنید قریب و بیگانه اید. هر چه به شما بدهن غیر از لقای دوست، احساس میکنید برای شما اجنبی. بنابراین اگر چنون که انسان در دارالفرار زندگی میکند باید بداند که آرزوی جاودانه را در دارالفرار نباید در سر بپروراند. یک جایگاهی است به نام دارالقرار، اونجا می آرمد. برزخ هم دارالقرار نیست. این که در لوح قبر نوشته می شود آرامگاه، اینجا آرامگاه نیست، خود برزخ هم دارالفرار است. برزخ یه حد میانگی نیست بین دنیا و قیامت، یک منزلگاه متوسط است، نه جایگاه ابد. جایگاه ابد همون لقای خداست و بس. بنابراین انسان خود را یک حقیقت موجود میداند، نه معدوم، وهم نیست، حقیقت موجود است، واحد است نه کسی، بسیط است نه مرکب، مجرد است نه مادی و باقی است نه فانی. چنین موجودی میگوید من که در فرارم به سوی دارالقرار راهنما طلب میکنم، چون بسیاری از امور را نمیدانم، بسیاری از شب منزلها روز منزلها را نمیدانم، چه راهی را بروم، ره دوشم چی باشد نمیدانم. میفهمد که نمیداند، و چون میفهمد که نمیداند میفهمد که راهنما لازم است. نشانهای راهنما را هم در درون خود دارد و او را میشناسد. اونگاه به این راهنما ایمان میآورد و به حرفهای او معتقد میشود و عمل میکند. خیلی از امور است که عقل میفهمد نمیتواند بر بار او برهان قام کند. جزئیات این چنین است. مرحوم بو علی به دیگر متفکران عقلی تصریح کردند که در جزئیات نمیشود برهان قام کرد. اون که بگوید فرون امر جزئی بر خلاف عقل است، او هم توان اقامه برهان عقلی را ندارد. اگر جزئی متغیر برهان پذیر نیست، نه در بخش اثبات برهان پذیر است نه در بخش سر. بنابراین قلمرو برهان کلیات ثابت است و خود عقل میگوید من در امور جزئی راجلم، نیازمند به وحیم. اونگاه وحی مطالبی را می آورد که با گذشته او، با آینده او، با کل جهان در ارتباط است. چنین چیزی هرگز غیر عقل نخواهد بود، خلاف عقلم نخواهد بود، قهرن می شود معقول. زیرا همین بیان که خود عقل می فهمد، شارع حکیم که راهنمایی ما را به عهده می گیرد، بر اساس حکمت حکم می کند، میگوید اون چرا که شارع مقدس حکم کرده است و از راه نقل رسیده است، همون را عقلم میپذیرد، بلوم الواسطه بپذیرد. مطلب دیگران است که این مسئله که ما بگوییم حسن قب عقلی است و اشاعره که به این حسن قب تندر نمی دهن، اونها احکام رو چگونه توجیه می کنن، اونها اخلاق رو چگونه توجیه می کنن، اونها حقوق رو چگونه توجیه می کنن، و هر کسی که منکر حسن قب عقلی باشد چگونه احکام رو، چگونه حقوق رو، چگونه اخلاق رو توجیه می کند، باید به این نکته هم توجه داشت که در تمام بخش های حسن قب این چه نیست که اشاعره و مانند اون منکر باشن. اونها میپذیرن که عقل به حسن بعضی از امور مثل عدل میرسد، به قبح بعضی از امور مثل ظلم میرسد و مانند آن. مدح و قدح عقلا را هم میپذیرن، اما به این مرحله والا راه پیدا کنند که هرچرا عقل گفته است حسن است و زیبا، نقل هم بپذیرد و ثواب عقاب هم روی او مترتب باشد، اونها مشکل دارند. مشکل اشاعره در این نیست که نمی فهمد عدل حسن است، یا نمی فهمد که عقل ظلم قبیح است. اینها را می فهمد، حسن عدل و قبح ظلم را می فهمد، مدح عدل و قدح ظلم را می فهمد، اما ثبوت حکم نقلی که بهشت و جهنم باشد به استناد چنین مدح و قدحی برای اشعری قابل اثبات نیست. فرض آن است که بخشی از اخلاق را، بخشی از حقوق را، بخشی از فقه را که بتواند در محدوده حسن و قبح و مدح و قصد انجام بگیرد اونها همراه هم. اما اون حکمش نقلی که وجوب و وجوبی که بدون بالش بهشت باشد و حرمتی که بدون بالش دوزخ باشد نمیپذیرد. مطلب بعدی آن است که این که عقل در بخشی از امور مستقلن فتوا میدهد و نقل همون را امضا میکند، پایگاهش به این است که خود عقل جهنم رو درک میکند، بهشت رو درک میکند، رابطه بین این امور به بهشت و جهنم را درک میکند. لذا میگوید این امور انسان را به جهنم یا بهشت میرساند، چون بهشت و جهنم یه امر اعتبار نیست، واقعیت خارجی است و باطن این اعمال هم هست و این اعمال روی ریشه تکوینی هم خواهند داشت، چون قرارداد محض نیست. وقتی مبادی تکوینی داشت و به اون مبادی تکوینی برگشت، قهرن در بازگشتش هم به امور تکوینی منتهی می شود، یعنی بهشت و جهنم. اصولا عقل در انسان کامل مخصوصا یک میانجی و رابطی است بین تکوین و تشریع، و این بحث در مسئله نبوت و کیفیت تلقی وحی نقش مؤثری دارد. چون اون چی که در نظام تکوین بیان شده است، گفتن وجودات سه یا چهارگانه است، هر چیزی بالاخره وجود طبیعی دارد، وجود مثالی هم دارد، وجود عقلی هم دارد، و بر اساس بسیط الحقیقت کل الاشیاء وجود الهی هم دارد. اگر بخواهد در قوس صعود ترقی کند بر اساس حرکت جوهری، این میتواند از نشعه عالم طبیعت به مثال و از اونجا به نشعه عقل بار یابد تا به لقاء الله واصل میشود. و اگر بخواهد در قوس نزول تنزل کند، تجلی خدا به صورت نشعه عقل درآید و از اونجا به نشعه مثال تنزل کند و از اونجا به عالم طبیعت درآید، باز راه تکوین باز است و مشکلی نیست. عمده آن است که مثلا اگه باران بخواهد ببارد، باران بخواهد نازل بشود، این وجود عقلیش تنزل بکند به وجود مثالی و از اونجا به وجود عالم طبیعی بشود باران و آب. بر اساس امنش این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر مقلوب. اما اگر علم بخواهد تنزل کند، این از نشعه عقلی بخواهد به نشعه مثال تنزل کند و از اونجا به عالم طبیعت تنزل کند، این علم یه وجود تکوینی دارد و اون این است که در جان کسی یه حقیقتی میتابد و میدرخشد، او چیزی میفهمد. این در حقیقت وجود خارجی است، منتها از او به عنوان وجود ذهنی به لحاظ زیاد میکنند، جاش در جان آدم است و حقیقتیست خارجی و وجودیست خارجی. و اما اگر بخواهد به صورت لفظ درآید که امریست اعتباری، به صورت یک لغت درآید که امریست اعتباری، عبری بشود یا عربی، تازی بشود یا فارسی، این دیگه نشعه اعتبار است. اون موجود حقیقی بخواهد تنزل کند در قالب اعتبار، این جای سوال است که اون میانگین و میانجی ربط تکوین و اعتبار چیست؟ کجا دفعتا یه امر حقیقی به قالب امر اعتباری تنزل میکنه؟ اگر انسان که کون جامعه است در این بین باشد، مشکل حل میشود، چنگ هست و مشکل حل میشود. انسان گذشته از اینکه طرف معجونی است از طبیعت و فرا طبیعت، طرف معجونی است از تکوین و اعتبار. در محدوده این طرف معجون، همون طوری که طبیعت و فرا طبیعت به یکدیگر برخورد میکنند، در محدوده این طرف معجون تکوین و اعتبار با هم برخورد میکنند. اون که در محدوده اعتباری او چیزی را می پروراند، دست غیبی همون هو الله است. اون چه در محدوده تکوین همین طرفه معجون حقیقت را می پروراند دست غیبی هو الله است، نه این که حقیقت وحی مثلا از نشأه عقل تنزل بکند، بعد الفاظ را خود پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیبه و ثنا تنظیم بکند. نه، این چنین نیست. او گیرنده وحی است، هم الفاظ وحی را هم معانی وحی را. اما نشأه اعتباری که در جان انسان با نشأه تکوین او گره خورده است، هر دو در اختیار خدای سیکل تا یدیه یمین. مگر نشأه اعتبار انسان معدوم است؟ یقینا موجود است. اگر موجود است، مظهری از مظاهر ذات اقدس اله است. اونگاه همون جلوه خدا تکوین نشأه انسانی را با اعتبار نشأه انسان او هماهنگ میکند، یعنی اون حقیقت عینی را به قالب اعتبار در می آورد. لذا پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تجد و سنا این حقیقت تکوینی را در قالب لفظ می شنود. این کار برای طرف معجون هست. اونگاه در بخش هایی که مربوط به مسئله عقل است، عقل هم که طرف معجون است، بین طبیعت، بین تکوین و اعتبار جمع کرده است. برخی در نشأه عقل محض به سر میبرند، برخی در نشأه اعتبار زندگی میکنند، اینا کون جامعه نیستند، ولی بخشی اون طرف معجونند که میتوانند بین هر دو جمع بکنند. اگر توانستند بین هر دو جمع بکنند، از یک سوی از تکوین با خبرند، از او حسن و قوه را در میآورند، و از سوی دیگر به تکوین آینده با خبرند، می دانم پایان این کارهایی که به نام حسن و قبح هست دوزخ و بهشت است. بهرن فتوا به وجوب می دهن. وقتی فتوا وجود دادن می شود دینی. نتیجه اون که هرگز در ادله نقلی حرفی بر خلاف عقل نیست، و اگر ظاهر یک دلیل عقلی برخلاف عقل مستدل بود، عقل مبرهن بود، خود این دلیل عقلی به منزله دلیل لبی متصل یا منفصل است، برای تقیید، برای تخصیص، برای قرینه بودن، برای شرح و مانند آن. ولی اگر چنون که برخلاف عقل عادی بود، نظیر که اون چرا که گروهی از متفکران غرب دارن که دین قابل دفاع عقلی نیست، برای اینکه بعضی از احکام او عقل را سرکوب می کند، این برای آن است که اول عقل مشخص نشود. خیلی از چیزهاست که در نوبتهای غرب به عرضتون رسید که شیطان وهم را به جای عقل می نشاند و به انسان می گوید این عقل است. این مشکل ماست. اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، این است که شیطان تا بتواند کالاها را بدلی میکند. کم فروشی و احتکار و تبدیل کار شیطان است. کم فروشی میکند، یعنی انسان اگر با او معامله کرد، مقداری از دین خود را داد، او کمتر از اون مقداری که وعده داد به انسان دنیا میده، و احتکار میکند، انسان را تشنه کالای دنیا میکند، بعد هم تبدیل میکند، فاسد را به جای سالم تحویل میدهد. کی که خیار قبل داشته باشد بتواند فسخ کند؟ چون مشکل معامله با شیطان این است که او انسان را میخرد و دین را میخرد. یه وقت از انسان مال میدهد، کالایی میخرد، وقتی مغبون شد توان خیار قبل دارد، اقاله میکند، فحص میکند، فریاد میزند و مانند. یه وقتی با کسی معامله میکند که قدرت فروشی میکند، توان را به او میفروشد، خب اگر مغبون شد چه میکند؟ اون خریدار قدرت را از آدم خرید، توان را از آدم خرید. داد و ستده با شیطان هوش فروشی است، انسان فکر را می فروشد. اونگاه با چه راه تشخیص بدهد که مغبون شد؟ با چه راه تشخیص بدهد که احتکار کردن، تبدیل کردن؟ با چه چیز تشخیص بدهد؟ این که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا برای آن است که با شیطان داد و ستدی کردن که قدرت تشخیص را بفروختن. اونگاه همین شیطان می آید غیر انسان را به جای انسان می نشاند، که در نوبت‌های قبل در اون بحث‌های اولی به عرض رسید که سهمگین‌ترین مغالطه همین مغالطه است که غیر انسان را به جای انسان می نشاند. این را البته اخلاق و عرفان به عهده می گیرد که بخشای اساسی تهذیب نفس در همین معیار است، که این دیگر در دایره کلام و حکمت نیست. کلام و حکمت عهده‌دار و مغالطه های منطقی است که چه چیزی شبیه یقین است و یقینی نیست و به جای یقینی می نشیند. اما کار شیطان است که چه چیزی شبیه انسان است و انسان نیست و به جای انسان می نشاند. این خدعه در او هست. بنابراین اگر چون چه عقل از این خودفروشی ها منزه باشد، کاملا در برابر نقل هماهنگ است و حرفی نمی زند که نقل رد کند، چون که نقل حرفی ندارد که عقل رد کند. خلاصه بحث این که عقل همونطوری که دلیل اجتهادی دارد، دلیل فقهی دارد از یک سو، همونطوری که دلیل فقهی دارد، قاعده فقهی هم دارد، اصلی از اصول فقه هم دارد از سوی دیگر، برابر این گاهی بلاواسطه فتوای دینی میدهد، گاهی معلواسطه و در جزئیات خودش میفهمد که نمیفهمد نیازمنده به راهنماست، و در جزئیات چون میفهمد که نمیفهمد هرگز در برابر نقل قرار نمیگیرد و هرگز اون چرا که ولی او و خالق او و فاطر او آموخت و برای او مقرر کرده است او اعتراضی ندارد. لذا اونها که عاقل ترند، منقاد ترند، ایمان هیچ کسی به اندازه ایمان انبیا نیست، ایمان هیچ کسی به اندازه ایمان اولیا نیست. مطلب پایانی آن است که اگر در این نوبت به همین یک جمله کافی بود که اکتفا می شود، وگرنه ممکن است در بحث‌های بعد بازتر به عرضتون برسد، و این است که اهل معرفت سخنی دارند، و این است که عقل در این حال که لازم است کافی نیست، و عقل هم این معنا را می فهمد در این حال که لازم است کافی نیست. می گوید بالاتر از من، بالاتر از ادراک حصولی رایم هست به عنوان ادراک شهودی، من شما را راهنمایی میکنم به اون سوی و به اون سمت و خودم راجلم. یعنی فتوای علم حصولی این است. علم حصولی میگوید یه علم حضوری هم هست که از من قوی تر است، ولی من توان اون را ندارم، ولی من شما را به اون راهنمایی میکنم. ولی عرفان میگوید در این حال که عقل لازم است کافی نیست، عقل مرحله پایین تر قرار دارد، یعنی علم حصولی، گرچه شهود هم بالاخره عقل است. اینها قابل تعلیل است، اما بعضی از امور است که سلیقه است، قابل برهان نیست. مثلا کسی رنگ خاصی برای لباس رو دوست دارد، یا غذای مخصوصی رو دوست دارد، فرش خاصی رو دوست دارد، اینا به سلیقه های خاصی است، اینا قابل برهان نیست. ولی عرفان قابل برهان است، مشهود قابل برهان است، یعنی اون کسی که چیزی رو مشاهده کرده است با همه لوازم وقتی که ببیند، در صورتی که سائقه و سابقه سوی در فکر او نباشد، توان اون را دارد که مشهود خود را مفهوم کند. همونطوری که ما در عالم طبیعت برخورد با طبیعت داریم و از اونها مفهوم انتظام میکنیم، بعد تجرید میکنیم، بعد توسعه میدهیم و علم حصولی را گسترش میدهیم، با شهود باطنم به شرح ایزن، اگر با چشم باطن چیزی را تن دید، بعد میتواند مفهومی از او بگیرد، بعد تجرید کند، بعد توسعه بدهد و بر اساس او برهان قائم کند. امیدواریم ذات اقدس اله تا توفیق جمع بین مفهوم و مشهور، بین معقول و معروف، بین عقل و نقل را به همه ما مرحمت کند. خدایا توفیق فراگیری علوم را، آشنایی به معارف دین را، انس به خودت و اسماء الحسنا خودت را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافذه را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی فکری دانشگاهی را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه علاقمندان به قرآن و اجرت، مخصوصا دانشگاهی ها، بالاخص حاضران را از لطف خاص خودت برخوردار بفرما. ماه مبارک رمضان را، ماه لقاء الله برای همه ما، به ضیافت خاص خیش برای همه ما قرار بده. ارواح مؤمنین، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، همه را مهمان رحمت خاصت بفرما. پایان امور همه را خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لكم.